اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جنبش شنبه‌های ارغوانی در پیوند به زندانی کردن زنان توسط طالبان تحت عنوان محافظت از خشونت‌های جنسیتی، آن را نوع وحشتناک آزار و اذیت روحی، جسمی و روانی زنان خوانده است. بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما 14 ماه دسامبر با نشر گزارش گفته است که حکومت طالبان برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی آنان را زندانی می‌کند. جنبش شنبه‌های ارغوانی دیروز شنبه 16 دسامبر گفت که محافظت از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی بهانه برای فضاسازی از سوی طالبان است تا زنان در جامعه سنتی افغانستان از ترس زندانی شدن انواع و اقسام خشونت‌ها را حتی تا سرحد مرگ متحمل شوند، ولی در برابر آن اعتراض و مبارزه نکنند. سازمان عفو بین المللی رهایی ندا پروانی و همسرش را از زندان طالبان اتفاق مثبت خوانده و خواستار رهایی سایر فعالان در بند شده است. عفو بین الملل ناوقت جمعه 15 دسامبر با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این فعال زن نباید از ابتدا به زندان انداخته می شد. این سازمان گفته است که عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زنان مدافع حقوق بشر مثل جولیا پارسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده و سایر مخالفان است که خودسرانه و بدلیل صحبت از حقوق بشر و عدالت بازداشت و زندانی شده اند. ندا پروانی، همسرش و پسر 4 سالش که به تاریخ 19 ماه سپتامبر توسط طالبان بازداشت شد، حدود 3 ماه را در زندان سپری کردند. پروانه ابراهیم خیل، یک تن از فعالان زن، گفته است که ندا پروانی و همسرش بر روز پنجشنبه از زندان طالبان رها شدند. او گفته است که وضعیت صحی این فعال زن و همسرش وخیم گزارش شده است. طالبان در زمینه رهایی این فعال مدنی و اینکه به چه اتهام بازداشت شده بود و چی گونه حکم رهایی وی صادر شد، هیچ معلوماتی را با رسانه‌ها شریک نکردند. این در حال است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان طی 2 سال گذشته همواره مخالفان خود را سرکوب و صدای آنان را خاموش کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که صبح دیروز شنبه 25 قوس یک تن را به اتهام ارتباط با اداره‌های خارجی از جمله موساد در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. و گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران هویت این فرد و جزئیات و زمان بازداشت آن مشخص نشده است. گزارش شده است که فرد به صورت آگاهانه اطلاعات سری را گردآوری کرده و آن را در اختیار اداره‌های خارجی و ویژه سازمان استخبارات اسرائیل موساد قرار داده است. در سالهای گذشته حکومت ایران ادعا کرده است که ده‌ها جاسوس را بازداشت نموده است. با دنبال حمله مهاجمان مسلح بر یک پایگاه پلیس ایران، وزیر داخله این کشور گفته است که به عاملان این حمله پاسخ قاطع خواهد داد. پلیس ایران 15 ماه دسامبر گفت در نتیجه حمله تروریستان بر یک پایگاه پلیس راسک در ولایت جنوب شرقی سیستان بلوچستان کم از کم 11 افسر پلیس کشته و چند تن دیگر زخمی شده اند. احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت حمله تروریستی و کلانتری راسک به شهادت رساندن تعدادی از ماموران انتظامی محکوم است. عاملان و آمران این حمله تروریستی بدانند که ما پاسخ قاطع خواهیم داد. راسک در جنوب شرق ولایت سیستان و بلوچستان در حدود 500 کیلومتری جنوب زاهدان در نزدیکی مرز با پاکستان واقع است. این حمله که حوالی نیمه شب رخ داد، یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر در این منطقه به شمار می رود. شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت در سن 86 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلویزیون دولتی کویت دیروز از جان باختن او خبر داد و پیش از اعلام مرگش نشرات عادی خود را متوقف و تلاوت قرآن کریم را پخش کرد. شیخ مشعل احمد الصباح دیروز شنبه 16 ماه دسامبر پس از درگذشت برادرش شیخ نواف احمد الصباح به عنوان امیر جدید کویت معرفی شد. شیخ مشعل احمد الصباح 83 ساله از سال 2021 میلادی زمانی که امیر کویت اکثر وظایف خود را کنار گذاشته بود مسئولیت‌های او را به عهده گرفت و اکنون رسما جانشینش شده است و بخش بزرگی از سال‌های کاری خود را صرف ساختن تشکیلات امنیتی و دفاعی کویت کرده است. شیخ نواف از سال 2006 به ولیعهدی برگزیده شده بود و در سپتامبر سال 2020 میلادی پس از مرگ برادرش شیخ صباح که بیش از یک دهه حکومت کرده بود و سیاست خارجی این کشور حاشیه خلیج فارس را به مدت بیش از 5 دهه به عهده داشت جای او نشست. در گذشت شیخ نواف 86 ساله دیروز شنبه 16 دسامبر از طرف دربار کویت اعلام شد. دیپلمات‌ها شیخ نواف را فرد وحدتگرا تلقی می‌کردند ولی بیشتر دوران سلطنت او با اختلاف میان دولت و مجلس گذشت. رئیس جمهور بایدن طی اعلامیه ابراز داشته است که من و جل نسبت در گذشت اعلی حضرت شیخ نواف الاحمد جابر الصباح امیر کویت که در طول چندین دهه خدمت خود شریک ارزشمند و دوست واقعی ایالات متحده بود ابراز تأثر و تأسف داریم. آقای بایدن علاوه کرده است که من از طرف ایالات متحده آمریکا و مردم آن به خانواده شیخ نواف و مردم کویت تسلیت می گویم. امروز ما با درگذشت او خود را عزادار می دانیم. در جریان حیات وی ما چشمانداز مشترک برای صلح و ثبات بیشتر در سرتاسر شرق میانه داشتیم و آن را ارج می گذاریم. ما همچنان به تقویت روابط دیرینه این دولت ها و مردم ایالات متحده و کویت ادامه خواهیم داد تا در آینده این دیدگاه مشترک را با حکومت و مردم آن کشور دنبال کنیم. ادامه تفصیل خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورشیان حوثی یمن در بیانیه آنلاین روز گذشته گفتند که با دو کشتی باربری که به سمت اسرائیل در حرکت بود حمله کرده اند. در بیانیه ادعا شده است که این کشتی ها پس از آن با راکت هدف قرار داده شدند که عمله آنها به تماس های نیروهای بحری یمن پاسخ نگفتند و هشدارها برای تیراندازی را نادیده گرفتند. در بیانیه گفته نشده که این حمله چه وقت صورت گرفته است. پیش از این شرکت کشتیرانی آلمانی هپگ لوید اوایل روز جمعه گفت که به یک کشتی باربری متعلق به این شرکت مستقر در هامبورگ در بحیره سرخ شلیک شده و به آن آسیب رسیده است. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری دی پی آلمان گفته است که به حمله کشتی باربری الجسره آسیب نرسیده. شورشیان حوثی در این مورد تبصره نکرده اند. حوثی ها در هفته های اخیر پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس به سمت اسرائیل تیاره های بی سرنشین فرستاده و راکت شلیک کرده اند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شورشیان حوثی هفته گذشته هشدار دادند که از عبور کشتی ها به سوی اسرائیل در بحیره سرخ جلوگیری می کنند. اردوی اسرائیل 15 ماه دسامبر از کشته شدن اشتباهی 3 گروگان اسرائیلی در شمال غزه از سوی سربازان این کشور خبر داد. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که در جریان نبرد در منطقه شجاعیا اردوی اسرائیل 3 گروگان اسرائیلی را اشتباهاً تهدید فکر کرده که در نتیجه سربازان به سمت آنها شلیک کرده و آنها کشته شدند. اردوی اسرائیل هویت 3 تن از جان باختگان را یوتیم حیم، الوان شمریز و سامر الطلاقا معرفی کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه گفت این یک تراژدی غیر قابل تحمل است. کشور اسرائیل امروز عصر عزادار است. دانیل هگری سخنگوی اردوی اسرائیل این رویداد را اسفبار و دردناک برای همه توصیف کرد و افزود که اردو مسئولیت کامل آن را به عهده می گیرد. با گفته هگری، محل حادثه جایی است که سربازان اسرائیلی با تروریست ها از جمله بمبگذاران انتحاری روبرو شده بودند و بلافاصله پس از این حادثه رویارویی دیگری با تروریست ها در نزدیکی همان محل رخ داد. هگری گفت اردوی اسرائیل معتقد است که آنها فرار کرده یا توسط تروریست هایی که آنها را ربوده بودند رها شده بودند. و با تداوم گلوله باری های مرگبار دست جمعی در ایالات متحده آمریکا، اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده حمایت بیشتری را به ایالت ها برای کمک در کاهش خشونت های ناشی از سلاح اعلام کرده است، اما توافق دو حزبی در کنگره روی حل این معضله بعید به نظر می رسد. تا 13 ماه دسامبر سال جاری میلادی بیش از 635 مورد گلوله باری دست جمعی در ایالات متحده توسط یک نهاد خصوصی موسوم به آرشیف خشونت های مسلحانه به ثبت رسیده است که 7 مورد آن در مکاتب و پوهنتون ها بوده است، اما این رقم تنها حدود 6% از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می دهد. مارک براینت از آرشیف خشونت های مسلحانه می گوید که رقم گلوله باری های انفرادی به مراتب بیشتر از این است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. یک مقام ارشد حکومت به رهبری بایدن می گوید که با کشته شدن بیش از 18,000 فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه حماس، او از صدر اعظم اسرائیل خواسته است و عملیات نظامی را از شدت بلند به یک سطح هدفمندتر جنگ تغییر دهد. در این حال اردوی اسرائیل روز جمعه 15 دسامبر از کشته شدن اشتباهی 3 گروگان اسرائیلی در شمال غزه از سوی سربازان این کشور خبر دادند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی بشنوید.
نیروهای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها 3 گروگان اسرائیلی را که ممکن رها شده باشند یا هم تلاش داشتند از نزد جنگجویان حماس فرار کنند با گونه اشتباهی کشتند. این رویداد در جریان عملیات نظامی روز جمعه اتفاق افتاده است. بیش از 130 گروگان هنوز هم در غزه در اسارت گروه حماس که ایالات متحده آن را دهشت افکن شناسایی کرده است قرار دارند. همچنان سمیر ابودقه، فیلمبردار شبکه الجزیره، روز جمعه در یک حمله اسرائیلی در خان یونس در جنوب غزه کشته شد. شبکه خبری میگوید که نیروهای اسرائیلی از رسیدن فوری تیم صحی به این فیلمبردار جلوگیری کردند. در حالی که این جنگ تلفات سنگین را بر غیر نظامیان فلسطینی وارد میکند، ایالات متحده از اسرائیل خواسته است تا جنگ را از عملیات سنگین به مرحله هدفمندتر جنگ تغییر دهد. جک سولوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و یووف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، در قصر سفید گفت که سولوان در این ملاقات روی پیشرفت جنگ بحث کرده است.
او در مورد عبور احتمالی آنچه ما به آن سطح بالای جنگ میگوییم، چیزی که اکنون ما میبینیم آنان انجام میدهند، با یک عملیات کمتر شدید در آینده نزدیک صحبت کرده است، اما من نمیخواهم روی آن مهر زمانی بگذارم.
آرون دیوید میلر از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی به این باور است که فشار ایالات متحده بر کاهش حملات اسرائیل بر غزه تأثیر خواهد داشت.
فکر می کنم که اسرائیلی ها در اواسط ماه جنوری یا هم در اواخر آن ماه کاملا این کار را انجام خواهند داد.
بروس هوفمن، کارشناس زده دهشت افغانی و امنیت داخلی در شورای روابط خارجی، نیز با این گفته ها توافق دارد. However,
realistically, بر علاوه به گونه واقع بینانه، اسرائیلی ها باید درک کنند، چنان که رئیس جمهور درک کرده، که مرگ غم‌انگیز هزاران غیر نظامی فلسطینی نمیتواند ادامه یابد. این همان چیزی است که زمان حمایت بی حد و حصر از حق اسرائیل برای دفاع از خودش بود و اکنون به طور فزاینده به ضرر اسرائیل تبدیل می شود. بنابراین یقینا باید تعدیل های انجام شود، اما فکر می کنم که همه اینها اقدامات تعادل کننده می باشد.
اعتراضات علیه بمباران اسرائیل در ایالات متحده و سایر نقاط جهان ادامه دارد. فعالینی که خواهان آتش بس بودند در شهرهای بزرگ فیلادلفیا در پنسیلوانیا روز پنجشنبه تردد وسایل را مسدود کردند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر، نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران حملات خود را علیه نیروهای آمریکایی در شرق میانه افزایش دادند. حوثی‌ها مورد حمایت ایران در یمن چندین کشتی نظامی و تجاری را با میزایل‌های بالستیک و طیاره‌های بی پیلوت مورد حمله قرار دادند. کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا از وزارت دفاع آمریکا، گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
از اواسط اکتبر قوای آمریکایی حدود 100 بار در 10 نقطه مختلف در عراق و سوریه مورد هدف قرار گرفته است. مایلز کاگینز، دگروال متقاعد کارشناس نظامی در انستیتوت مشه جدید است.
در طول مدتی که من به عنوان سخنگوی ائتلاف جهانی بین ماه اگست سال 2019 و ماه سپتامبر سال 2020 در عراق و سوریه بودم، در ماه گذشته حملات بیشتری نسبت به زمان بیشتر از یک سال صورت گرفته است.
آن زمان نیز بی‌ثباتی بود، زمانی که موج از حملات مورد حمایت ایران باعث شد که ایالات متحده قاسم سلیمانی، رهبر نخبه سپاه قدس ایران، را در حمله هوایی جنوری 2020 به هلاکت برساند. اردو گفت که کشته شدن او برای جلوگیری از حملات بعدی علیه ایالات متحده بود که قبلا در مراحل برنامه‌ریزی بود صورت گرفت. مایلز کاگینز، کارشناس نظامی انستیتوت مشی جدید، میگوید
این مسئله جدی بود، شدید بود، اما اکنون شاهد اقدامات مرگبارتر، تهدیدآمیزتر و تحریک‌آمیزتر از سوی شبه نظامیان تحت حمایت ایران هستیم که با وضوح در تلاش برای کشتن نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه هستند.
ایالات متحده به این حملات با حدود تعدادی از حملات تلافی جویانه پاسخ داده است، مانند این حمله که علیه تأسیسات تعلیمات نظامی مورد استفاده اردو ایران در سوریه به وقوع پیوسته است، طوری که آنها اخیراً گزمه‌های ضد دولت اسلامی را که از زمان شروع هجوم حملات متوقف شده بود اثر گرفتند. اما تلگران میگویند که ایالات متحده باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا این گروه های نیابتی ایرانی را در قبال حملات خود پاسخگو قرار دهند. مارک مونتگومری، امیرالبحر متقاعد از بنیاد دفاع از دموکراسی ها، میگوید
We can't expect these attacks to be the norm because eventually
ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این حملات معمولی باشد، زیرا در نهایت آنها بسیار موفقیت‌آمیز خواهند بود و در نهایت تلفات ایالات متحده وجود خواهد داشت.
مارک مونتگومری می‌افزاید که دولت به اشتباه روی جلوگیری از گسترش جنگ بین اسرائیل و غزه در سراسر شرق میانه تمرکز کرده است.
The problem they have is they're not deterring the threat against US forces. And so if
مشکلی که آنها دارند این است که آنها تهدید را که علیه نیروهای آمریکایی وجود دارد منع نمی کنند. اگر آن نیروهای آمریکایی حمله قابل توجهی را با کشته شدن تجربه کنند، ایالات متحده مجبور و واکنش بسیار شدید خواهد شد و این پاسخ سنگین در واقع باعث تشدید تشنج‌هایی خواهد شد که آنها نگران آن هستند.
از آنجایی که نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در خشکه حمله کردند، اما شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن میزایل‌های را به سمت کشتی‌های نظامی و تجارتی ایالات متحده در آبها پرتاب کردند. مارک مونتگومری میگوید
Those will eventually lead to deaths at sea, to
این موارد در نهایت منجر به مرگ و میر، محدودیت در کشتیرانی، افزایش نرخ بیمه و حمل نقل شده و تأثیر ناگوار بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
اردوی ایالات متحده میگوید که در حال حاضر با یک ائتلاف بین‌المللی برای پاسخ به حملات بحری کار میکند، اما از افشای آن پاسخ خودداری میکند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اسپوژمای استانک زای استاد پانتون متخصص امور مهاجرت آمریکا میگوید که وزارت خارجه ایالات متحده در قسمت یکجا شدن خانواده ها چیز جدیدی اضافه نکرده. فقط برای کسانی که 2 سال قبل در زمان تخلیه زیر سن 18 سال بودند اکنون میتونند برای اعضای خانواده خود تقاضای پناهندگی بدهند. خانم استانگزی در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفته است که افغان‌ها با تابعیت آمریکا، کارت سبز و اقامت موقت میتونند شامل این پروسه شوند. خانم استانگزی نخست در مورد اعلامی اخیر وزارت خارجه برای یکجا ساختن خانواده های افغان در هشت شهر توضیح داد.
خواندم ممی خبر، اما در وزارت خارجه آمریکا در صفحه از اونا نه، بلکه در اخبار بی بی سی. و باید برتان بگویم که من همی فهمم من بیشان چی بود، اما میتونم برتان بگویم که حداقل من آگاه نیستم از کدام برنامه جدیدی را که وزارت خارجه آمریکا برای انداخته باشه به خاطر یک جا ساختن فامیل ها. برنامه اخیری را که آغاز کرده بودن بود در سال جنوری 2022. در جنوری 2022 وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کسانی که در آگست 2021 و بعد از او از طریق پرول داخل آمریکا شده بودن و یایی که فعلا temporary protected status دارن، اونا میتونن که فامیلای خود از ای فامیلشان که بیرون مانده بود اونا را بیارن. اما تا جایی که ما آگاهی دارم، با جزی که اکثرت از این اشخاص فرمای خود خانه پوری کردن، انوز تا بال حداقل تا جایی که مطلع دارم، شاید است که دیگر معلومات بیشتر داشته باشه، کسی نامده. اما یک رای را باز کردن به می اشخاص که بتانن امرای فامیل خود یک جاش روان. کسانه که زیر سن 18 بودن اینا میتانن که خور برادرهای خوده که زیر سن 21 است و مادر پدر خدا اونا رو دعوت کنم، با کسای دیگه که مثلا خانمشان مانده بود یا اطفال خردشان مانده بود، اونا هم میتونستن که فرم رو خانه پوری کنن و وزارت خارجه آمریکا اگر را میخواست برای زنا ایجاد کنن که دوباره یک جاش و امره از ای خانواده خود.
شما میگید کسایی که زیر سن 18 به این مورا، کسایی که هنوز 18 ساله نشده بودن آمریکا آمدن و فعلا 18 ساله شدن، اونا میتونن که برای زنا خانواده خود تقاضای پناهندگی بتن، این مسئله
واقعیت داره؟ بله، کسانی بودن مثلا بعض فامیلا تانسته بودن که اطفال زیر سنه امرای خود بیرون کنن، اما فامیل از اینا در افغانستان بود. حتی یک طفل 9 ساله بود که در سیاتل امرای خاله خود بیرون شده بود، اما مادر و پدرش و خوار برادرانش همگی در افغانستان بودن. باز این برنامه امی زمینه را مساعد می سازه که پس امی طفل یک جا شده با فامیل خود. و این برنامه جدید نیست. در سال 2023 که امی سال باشه، در جنوریش در شروع سال ایره وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد.
شما توضیح دادن که مسئله که وزارت خارجه اعلام کرده چیز جدید نیست و خبر بی بی سی که باید شده اکثر افغان ها بار دیگه تلاش میکنن که از خانواده خود از طریق برنامه خاص مهاجرت به امریکا بیارن، اونو هم درخواست میتن یا فرمای وجود داره. شما در مورد فرمه خاص برای ملحق شدن کسی که در امریکا هستن با از خانواده شان یکم توضیح بتین این فرمه ها چی است؟
بله، فرمه ای را که وزارت خارجه امریکا به خاطر یک جاش سازی فامیلا پیسه معرفی کردن، OI-730 نیستک، DS-4317 هستک، 43 عبده، I-730 که هستک برای کسایی است که امریکا آمدن، اسایلم دادن، بعد از اینکه اسایلمشان قبول شده، follow to join، فرمه I-730 را خانه‌پوری میکنن که فامیل خود دعوت میکنن همراهشان یک جای شوه و او تنها به کسایی است که اینجا اسایلم دارن، یعنی کیس های اسایلمشان قبول شده است از طریق دولت امریکا و او به USCIS میره 730 بعد از اینکه او اپروف شوه باز اعضای خانواده از اینا میتونن که ویزا بگیره و بیاین به امریکا.
شما گفتید کسایی که تابعیت امریکا را داره یا اقامت دائمی یا کارت سبز داره اونا میتونن که اعضای خانواده خود به امریکا بیارن. در مورد کسایی که با اقامت موقت در امریکا به سر میبرن یا اونا همی نوع محافظت اقامت موقت دارن که تی پی اس برش میگن، اینا هم میتونن که اعضای خانواده خود از طریق برنامه به حساب بر مهاجرت به امریکا بیارن؟
بله، کسایی که temporary protected status دارن TPS فعلا، اونا میتونن که اگه از طریق پارول خارج شدن و خانوادهشان بیرون مانده اونا میتونن همچنان از طریق همی برنامه یک جاشمان هم رای از آیفان دیخد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک خبرنگار زن افغان که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا پناهنده شده توانسته است در یک رسانه معتبر کانادایی به عنوان خبرنگار فعالیت کند. شگوفه دانش در حالی که روزانه سرگرم گزارش‌دهی از نهادهای تصمیم گیرنده کانادا است، تلاش می‌کند تا محدودیت‌های زنان در افغانستان و بی سرنوشتی مهاجران را به مردم و مقام‌های دولت کانادا برساند که از ترس طالبان به کشورهای گوناگون پناه بردند. احمد فرشاد صالح گزارشگر تلویزیون آشنا از یک روز کاری بانو دانش گزارش داده کرده که با هم میبینیم.
سالهاست ترس، نامیدی و محرومیت با نام زنان افغان گره خورده است، اما در میان این همه شگوفه با تلاش‌های خستگی ناپذیر توانسته است به یکی از رسانه‌های معتبر کانادایی راه پیدا کند. میگوید نخستین گوینده زن بود که پس از تسلط دوباره طالبان به افغانستان به استودیوی خبر تلویزیون برگشت و به کارش ادامه داد، اما دیر نگذشت با محدودیت و ممنوعیت روبرو شد و این محدودیت‌ها او را مجبور ساخت به کانادا پناهنده شود.
کار ما تنها مسئله ریپورت نیست، بلکه ما کمک میکنم در قسمت تولید برنامه های خبری، تولید گزارشات من حیث پرودوسر و همچنان در مورد افغانستان و موضوعات افغانستان من شخصا خودم تلاش میکنم من حیث یه خبرنگار افغان که موضوعات مهم افغانستان را بر از اینا پیچ کنم تا بتانم بیشتر کار بکنم روی موضوعات افغانستان.
Hey Brian, do you have two minutes?
Yes. همکارانش از توانمند دی او در کار حرفه‌ای خبرنگاری شگفت زده شدند. نه تنها مسائل مهم سیاسی کانادا را دنبال می کند، بلکه تلاش می کند مسائل مهم افغانستان را نیز سرخط خبرهای کانادا بسازد. شناخت او از افغانستان و روابطش با گروه های مختلف او را در کارش پیشتاز ساخته است.
Shagufa's work has been groundbreaking because she has
کارهای شگوفه پیشگامانه بوده است، چون او منابع زیادی در افغانستان دارد. او هنوز هم با مقام‌های دولت پیشین در تماس است. او گاهی گزارش‌ها را پیش از نیویورک تایمز بازگو می‌کند. داشتن او اینجا کانادایی‌ها را کمک کرده است تا بفهمند که در افغانستان چی می‌گذرد، بر مردم افغانستان زیر حکومت طالبان چی می‌گذرد.
امروز به پارلمان کانادا آمده، مکان سیاسی که تصمیم گیری های مهم دولت فدرال در آن گرفته می شود. کار در میان خبرنگاران خبره و کارکشته کانادایی که با زبان های انگلیسی و فرانسوی تسلط بیشتر دارند و در گزارش دهی مسائل کشورشان تجربه عمیق تری دارند آسان نیست، اما شگفت توانسته است بر بسیاری از این مشکلات در مدت کم غلبه کند.
مشکلات خود داره، درست است که آسان نیست شروع کردن از صفر و فرصت بسیار کم هست، فرصت های کاری که برای کسانی که از کشورهای دیگه میاین اینجا در بخش خبرنگاری، ولی چیز ناممکن نیست. وقتی که تلاش کنیم و کوشش کنیم حتما یک فرصت هست که ما بتونیم توانایی خود را ثابت بکنیم.
شگوفا از میان صدها هزار مهاجر افغان است که با تازگی به یکی از کشورهای پناهنده پذیر پناهنده شده است. او باور دارد که از یاد نبردن اهداف میتواند زمینه فرصتهای کلانتر را برای جوانان ولو در هر کشوری که زیست میکنند فراهم سازد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا به اتمام میرسد. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.